حضوری توی جنبش طبقه است که تبدیلیات اعلام میکنه و اثبات میکنه که کارگر رو رها بشه همه رو آزاد میکنه. و جدا شدن جنبش های چپ از مارکسیسم نماینده از چپ گذاشتن اون تز دومه به نظر من و جدا شدنش از طبقه شاخص از بسیارات از کف رفتن اون تز اول که سوسیالیسم هر چیزی که تو بگی نیست، جنبش یه طبقه خاص میتونه سوسیالیسم باشه، اون سوسیالیسم باشه یه پیروز میشه. برای شروع بحث سیاز به کمیسکاریه با بحث های کنگری دوکیش یه جور بحث اعلام نارضایتی از طرف بخشی از آدم های مونه از جمله خودم، بیشتر از نام خودم، از اینکه کجا داریم میریم و اینکه حس ساختن کافی نیست. ما حس ساختیم که باشه کاری بکنیم، حس نساختیم که حالا حس ساخته باشیم، یه سرمون انگلستان باشه یه سرمون موکان باشه و اینو ادارهش بکنیم. هر روز با همون فعالیت برشت میگم قرار بود منشه تحولات متفاوتی بشه، یه کمونیسم متفاوت رو بسازه و از اونجا شروع میشه و اونجا این دوتا جدایی، دوتا جنبش و جدایی از تئوری با هم در کنار هم مطرح میکنه. تو سمین حتما نگاش بکنیم رو اونها دست به کار توضیح دادن نحوه کار کردن طبقه میشه. 5-6 تا مقاله اصلی هست توی نشریه کمونیست، تو موقع خیلی با استقبال کارگرای پیشرو و فعال و رهبر عملی جنبش کارگری مواجه شد. بحث آژیتاتور کمونیست، بحث سیاست سازماندهی و در بین کارگران که دو تا مطلب متفاوت است، یکیش باز بعد چند سال جمع شد. بحث عضویت کارگری، بحث سازماندهی محفلی و محافل کارگری، اینا اون جوانبی بود از مطرح شدن بحث کمونیسم کارگری که داشت طبقه رو به کمونیسم که معتقد بود طبقه رو نمیشناسه سعی کرد بشناسونه، دیگه بابا این طبقه تبیینت ازش غلطه، تصور کلیشه‌ای که داشتی تصوری که فدایی از طبقه داره، تصوری که بچه شهری تماسون شهری از طبقه داشته، تصورت از طبقه کارگر اون کسی که میاد موقعی که ترمز میکنه خوش چراغ قرمز شیشه ماشین رو پاک میکنه، این طور نیست. این طبقه کارگر سنت اعتراض داره، اعتصاب میکنه، تو خودشون محفلن با هم قرار میذاره بحث میکنه. و یه چیز مهم که مارکس اینجا دقیقاً انگلیس باشه تو یکی از این نکاتش میگه، هر جا اینا جمع میشن مانیفست اونجا فروش میره. انگلیس میگه خوشحالم بگم که رفت مستقیم رو کش کردیم بین تقاضا برای مانیفست کمونیست و رشد طبقه کارگر سنتی، تقاضا برای رفشان تلویزیون بره بالا وقتی کارگر سنتی زیاد میشن مزد میگیرن تو شهر زندگی میکنن، ولی تقاضا برای مانیفست کمونیست. میگه خوشبختم داره، میگه چرا به زبانهای مختلف ترجمه میشه، میگه هر جا یه کارخونه درست میشه کارگر سنتی و شهر و کشور روش میکنه، ما شاهد فروش بالای مانیفست و پخش شدن بالای مانیفست کمونیست هست. هنوزش کمونیستی از دوستان انگلیس اونجا نرفته، مانیفست کمونیست رفته. برای چی؟ برای که کمونیسمی که به اصطلاح تو طبقه هست یه واقعیت مستقل از گروه های سیاسی وجود داره، همونطور که رفیقم اشاره کرد، و ما سعی کردیم تو اون سلسله مبارزات کمونیست کارگری این طبقه و این کمونیسم مکانیزمای درونیش رو به اون حزب به اصطلاح بشناسونیم. و خواهش من از کسی می‌خوام این بحث رو دنبال کنه که اون سری مطالب بخونه. برای مثال بحث می‌کنیم که چطوری شخصیت عضو تیپیک و نمونه وار یه سازمان سیاسی، یه بچه مؤثر شهریه که نه شغل داره، نه تحت تکفلش از کسی، نه لازم است که بره سر کار اسب برگرده، تمام روزشو داره، اگه ببینم کسی برای نیست بود براش گیره کنه به جز مادر پدر خودش، میتونه جونش رو فدا کنه الکی، میتونه وقتش رو فدا کنه، میتونه کار نکنه، میتونه کارهای مهی رو عقول بکنه. این تصویری کسی میتونه به روز فدا بشه. کارگر صنعتی که تو بعد بره سر کار، بعد کار علنی بکنه، بره جلوی جمعیت هست تو خبرانی بکنه نگیره میشه، توی حرف بزنه که نگیره میشه، بعد حقوقش هم بتونه بگیره، محفلش هم اداره کنه، این با پیشمرگایتی چور در نمیاد، نمیتونه بزنه به کوب اون کارم بکنه. تو بالاخره اتم کارگر رو میخوای، طبقه کارگر، اگر اتمش رو میخواد برای اتم کارگر با اتم بورژوا خیلی فرق نمیکنه، یه فرقی داره که کارگر حوصله خیلی کاری که بکنه نداره، اتم خوبی نیست، کارگر اتم ریزی تو سازمان چه حوصله سر میذاره میذاره بیرون. شوهر شما بچه موصل رو بیاد تا عوض آباد کار هر جلسه هست، ما نظم رعایت میکنه، هیچ فوش هم نمیده، بددهنی هم نمیکنه، هیچ معدم میره میره. و دقیقا تیپ نمونه واره کسی که وقت سازمان شفی و مبوز میشد یه دانشجو دانش آموزی بود که میتونست خودش رو در راه این طبقه و این نقش پیامبرگونه سوسیالیسم که قرار 500 سال بعد متعهد بشه فدا کنه، میکرد، جونشون رو داد از سر، آدم های شریفی بودن، ولی در ضمن حقش هم داشتن، مسئولیت هم نداشتن، مشکلات اجتماعی ویژه هم نداشته بود، میتونست شب نره خونش بونه باقی جلسه رو مداره بود. میتونست بزنه بکنه مبارزه مسلحانه کنه برگردشه، اگه میتونست برگردشه. اون سازمان به درد کارگر نمیخورد به این من. میخوام بگم تو اون تو پر نکاتی از این دست بود، اون سلسله مقالاتی که سعی میکرد کارگر رو و متابولیسم داخلی طبقه کارگر رو به یه حزب سیاسی بشکنه به کارگر. اون دوره بود که ما خوشبین بودیم به اینکه میشه این حزب بود. تغییر داد. تعدیلش کرد. استفاده کرد نیروهاش و تبدیلش کرد به حزب کنش کارگری. بحث ما موقعی بود. این کل این پدیده حرف ما رو قبول داره. تمام امکانات این پدیده در اختیار این خطه. بیاید ازش استفاده کنیم. ما چیکار داریم گرده زیادش بحث ها به خرجشون نمیره بلاخره کار خودشون میکنه. تا وقتی که اجازه میدن تو چتر حزب کمونیست ایران این بحث رو بشه برد و سازمان شهر رو درست کرد و نمیکاره بود. واقعیت نشون داد که نمیشه. برای که اگه برای که این بحث معرفتی نبود، وجود گرایشات مختلفی بود که توی حزب سیاسی با هم پیوند خورده بودن اون حزب رو ساخته بود. وقتی اولین بحران مهمی که این خطوط به سطح جهانی از هم جدا میکرد پیش اومد، اون خطوط تو سطح حزب کمونیست ایران هم شکست خورد. من به این میرسم. بحث داخل از کورس یه دوره زیادی اون دوره که اون مقالات به اصطلاح کارگری نوشته میشه دوره خوشبینی ما به عنوان خط تورسم دوره که فکر میکنیم اگه ما حقایقو بگیم اگه تبلیغ کنیم اگه توضیح بدیم بنظر کافی نیروی جمع میشه، ولی عملا چیزی که وجود اومد این بود که این نیروی گرایش ما یه دیگه بودن که این مسئله شد یه دیگه بودن که مسئله شد نبود و مقال پیشرفت و فسرفت با این چیزا مقال تضاوت داریم. پلنوم 13 کمیته مرکزی اون رو از یه نظرهای مهمه، برای که اولین شروع دعوا بود، اولین جایی که ما گمان من موقع مسئولیت بسیار اداری تشکیز با هم رفتم تحویل گفتم اینطوری نمیشه، خطوط مختلف هست، یه دوره تحت عنوان گرایشات بازدارنده و چجوری باشون مقابله کنیم حرف زدیم که به ناسیونالیسم کرد به اصطلاح محفل بازی و همه اشاره میکردیم، ولی اینجا دیگه معلوم شد که بابا تو با یه قطبی طرفی به خصوص تو کردستان و بعد به خود باز تو همینطور تو بقایای چندی که از غیر کردستان اومده بود که این بحث جدید امر اجتماعی اون نیست و اون مقاومت میکنه نه سرگندازی میکنه یا با مبارزه منفی باشه میکنه. این دو تا خط چرا بود؟ این دو تا خط یکی ناسیونالیست کرد بود به نظر من، کسایی که از کومله سازمان میخواستن که بره نسخه رادیکال و انقلابی تر اتحاد میهنی باشه یا حزب دموکرات، کسایی که میخواستن کومله سازمان کمونیستای کردستان باشه با هم روابط کمونیستی که کمونیسم بود سازمان دموکرات‌های انقلابی کردستان باشه که قرار بود تو جهان به جمهوری خود یه دیگه نمی‌خواستن واقعا و الان می‌خوام و وقتی اون سازمان رو ترک کردیم بخشن اون شد، هنوز توش مقاومت وجود داره ولی بخشن اون شد نه کردستان. یه دیگه به نظر من همون چپی بودن که حزب ساخته بودن و اون چپ رو می‌خواستن یه سازمان معتبر بزرگ حزب کمونیست‌ها سازمان خیلی بزرگی خیلی معتبر و یه دیگه خب سنت کمیته مرکزی این همه مسئولیت این همه کار این همه پول واسه تصابیش بکنه و یه تو اون دیگه داستان زندگی سیاسی شد میشد 20 تا دیگه داره همون کارو کنه نظر نمیشد و تجربه خیلی سعی نشون داد. وقتی در کنگره 13 دیگه ما پرچم سفید بلند که گفتیم از بالای از متأسفانه لیبر نمیتونم کار کنم، من میام خطمو توی حزب باز کنم، دست علنی بشه، بذارید دست رو بشه، دست سیاسی بشه، اونجایی که دست به گردن همگی با هم حرف بزنیم بزنید معلومه چه کلکل چه خطی داره. کنگره 3 بعد از پلنوم 13 کنگره 3 حزب بود که من اینجا تو به سوسیالیسم تو به سوسیالیسم بحثاش هست اگه نگاه کنید در نخ این بحثا اینجا میبینید بحث تشکیلات داری بحث کمونیسم کارگری و این درست مصادفه دیگه با ماجرای شوروی و اومدن گورباچوف و اگه شما به خصوص اون صحبت منو در دفاع از در توضیح اون تزار اولی که کمی شده دادیم تو کنگره بخونید داره میگه این سازمان دستتون باقی نمیمونه در این دنیا داره عوض میشه اون کمونیسم داره فرو بریزه یا این خط مشی جدید طبقاتی یه حزب سیاسی میسازی یا اون چیزی که دارید فرو میریزه و یه بقیه موقع بحثای کمونیسم کارگری و سمیناراش تبیینش به عنوان گرایش متفاوت تونست از اینجا شروع شد. تو کنگره سه واقعا پیروزی یه رگه طعنه به مارکس و طعنه به مارکسیسم و طعنه به بسیار یه جور پیروزی ناسیونالیستی کرده میتونستی ببینید واقعا تو رفت تو روحیه کنگره تو انتخاباتش تو فضای حاکم به کنگره مدنان شکست کسایی که با مارکسیسم و انقلاب پنجاه میتونستی ببینید شکست به شکست قلمزنان شکست به آدمای وراج پیروزی آدمای اهل عمل آیا عمل خورده بورژوایی آدم های اهل عمل باید خورده بورژوا باشن به نظر من؟ برای که اینطوری بود واقعا پیروزی داخل بر خارج، اینا چیزها رو بود که تو کنگرسه جشن گرفته شد و به نظر از کنگرسه عملا نبرد داخل اون حزب علنی شد. بلافاصله کنفرانس های سمینار کمونیست کارگری درست شد، چیزی به اسم فراکسیون به اسم کانون کمونیست کارگری درست شد. بعد از اون ماجرات توی دوره بحثایی که ارزش شد تشکیلات رو به یه جدایی بکشی که خیلیتون میدونی بس خود میشد. قبل از اینکه ماه فراخان بری که کسی از حزب بره، عملا تهیج علیه ماه شروع شد در کردستان، به خصوص که اینا دیگه ما دادن رو میخوان برن بعد جدا شد. اون دورو باختن تو فرورای 16 یه تعدادی بحثا بالا گرفت و یه زد و خوردی اونجا شد، ولی بحث ادامه پیدا کرد، علنی‌تر و پادتر شد تا اینکه تو بحث به اصطلاح وقتی که دیگه بعد از اینکه دیگه شوروی فرو رفته بود و در اصل مارکسیسم تو چش خیلی از بزرگی نمی‌ارزی و درست موقعی که عراق کوبیده شد و معلوم شد که شاید در کردستان بشه دولت کردی داشت، به نظر من میتونه هر کسی این تعبیر رد کنه بگه تو داری اینا رو توش میخونی، ولی به نظر من اینطوری بود. درست موقعی دیگه تو نمیتونستی از ناسیونالیسم کرد داخل تشکیلات انتظار توافق و همزیستی و همسویی و بعد اصلا را دادن به این بحث داشته باشی، بس قطبی شد و به جدایی انجام شد. بخش زیادی از به نظر من خطی که میتونست برای گریان باشه نفهمید این ماجرا، به نظر من سانچ عظیمی تو نظر وجود داشت که بحث چیه، چرا نمیفهمی که دوره گذشت، دوره که روی جنبش ضد پوپولیستی تو حزب میتونستی داشته باشی گذشت. الان تو دنیا احزاب کمونیست دایر دارن منحل میشن و تو بعد اگه بخوای بری به استقبال این دوره باید روی با یه حزبی بری به استقبال این دوره که فقط برای کمونیست سازمان پیدا کرده و تفسیرش از کمونیست کمونیست کارگری نه کمونیست جنبشه اونطوری که در تاریخ هم بوجود اومد. این به وجود اومد. به نظر من ما به موقع خوشبختانه به موقع جدایی به وجود اومد، برای اینکه اگرچه نیروهای زیادی هدر رفت، اگرچه امکانات زیادی هدر رفت، اگرچه دست خیلی از خیلی کار کوتاه شد، از جمله دست از اسلحه و دست از رادیو کوتاه شد. برای دوره دو تا فاکتور مهم در مبارزه سیاسی، رادیویی که میتونه تبلیغ کنه و اسلحه که میتونه شلیک کنه، ولی اجازه داشت داده شد به ما که دوره که هجومش رو برگفتن براتون آوردن، این حزب شاداب مون تو سر بدون کمترین نشانی از شکاف، بدون کمترین ابهامی درش. یه حزب کمونیست کارگری بود که تو دوره پایان کمونیسم اصطلاح مقاومت کرد و الان رسیدیم به این مرحله میشه قضاوت کرد به طور اوبژکتیو صحبت کرد. به نظر پایان شوروی و وجود این حزب تو ایران شانسی بود که وجود اختیار شانسی بود که ما تو دوره آوردیم و داشتیم این حزب که بتونیم جوش تو سودو اداره. اینو از نظر تاریخی گفتم برای که بگم محصول این پروسه بود. علت این که کمونیست کارگری و پرفیقی پرسید تو ایران چی چرا میتونه تو ایران شکل بگیره و داره، به نظر من اگه برگردیم عقب‌تر، انقلاب ایران اولین انقلاب تحول سیاسی اساسی تو ایرانه که توی جامعه کاپیتالیستی رخ داد. انقلاب قبلی تو جامعه اساساً فئودال و روستایی رخ داد که بازه این بخش شهری داره. نهضت ملی شدن سلطنت گوشش داره شهره و کارگر یه پدیده نوظهوریه تو فضای سیاسی. انقلاب مشروطیت به همین طریق. بازه احزاب چپ و کمونیست هم هستن، ولی کارگر و مساوی طبقه نیروی خیلی مهمی تو صحنه و اعتراض نیست. روشنفکران شهری هم تحصیل کردن. انقلاب پنجاب اولین باریه که کارگر نیروی خیلی عظیمی را از دوباره بزن نیروی انسانی در جامعه تشکیل میده و توی جامعه کاپیتالیستی رخ میده که ده مهم نیست توش، نه ده توش مهمه و نه تولید ما پیشا سرمایه داری و پسا سرمایه داری، کاپیتالیسم مهمه. اون جامعه جامعه کاپیتالیستی بحرانش از جنسه بحران کاپیتالیستی و کارگر به تو سرها شوراهاشو برقرار میکنه، اعتراض مستقل شده. کارگرهای انقلاب پنجاب به صورت پرچم مستقل کمونیستی نیومدن تو سرها، ولی وجودشون به نظر من و وجود یه جنبش کارگری غریزتاً کمونیست و بعضا هم صراحتاً کمونیست تو ایران اجازه داد که کمونیست ها دوره دست بالا داشته باشه. اگه برونگورای تأثیر کردگان ناسیونالیست بود اون خط ما میباخت، چه بس آدم های با خط ما که دورهای قبلی تو اون جامعه سطح رو نتونستن پر نفر دور خودشون جمع کنن، چه بس بودن تو کشورهای که نتونستن. ولی تو اون دوره اگه ثابت میشد حرف مارکسیستی تره و طبقاتی تره روش میکرد، چرا؟ اگه ثابت میشد در سال 57 که شما یه چیزی که داری میگی از مال بغل نصیب طبقاتی تره تبینه به استقلال طبقه بیشتر خدمت میکنه و مارکسیستی تره حرفت با حرفای مارکس بیشتر جور در میاد، روش میکنه. چرا؟ برای که هر جا کارگر صنعتی روش میکنه مانیفست توش فروش میکنه. اما هم نماینده های مانیفست بودیم تو اون دوره‌ای که تو اون مملکت میشد حرف کمونیستی زد تو دره اعلام و روش کرد. مثلا امکان کمونیسم کارگری به این معنی حتی اگه ما به عنوان حزب مدعی هستیم تو ما این بحث بر کرد و سر گرفت، مسئول عروج طبقه کارگر ایران بعد از اصلاحات ارضی و پیدایش طبقه کارگر صنعتی عظیم و شهری عظیم که تو انقلاب پنجاب اجازه نداد همونایی که جنبش صنعت نفت رو تعیین تکلیف میکنن یا همونایی که انقلاب مشروطیت رو تعیین تکلیف میکنن، این یکی هم از نظر عقیدتی تعیین تکلیف، از نظر عقیدتی کارگر پیشرو ایرانی عمیقا مارکسیست بود. اگه میدید شما دارید تو خیابون از مارکس حرف میزنید، دعوتت میکرد برید تو کارخونهش اینا رو بگید، بیام اینا رو به کارخونه ما بگو. فرداش با چه تکتی هست؟ کارگر کمونیسم رو دعوت کرد به صحنه و اون جریاناتی که کمونیسمشون کارگری تر بود، به استقلال طبقاتی نزدیکتر بود، شعارهاشون پرولتری تر بود، روششون از بورژوازی مستقل تر بود، علیه کل حاکمیت ایستاده بودن، علیه کل جنای حکومت ایستاده بودن، شانس بیشتری داشتن که بحثشون دست بالا پیدا کنه و از جمله بحثی که برای من به بحث کمونیست کارگری بود. یکی از من به همین سابقه فنی بحث رو خواستم بگم، خیلی میشه راجع بهش صحبت کرد، اگه بتونیم بعدا تو جلسه بحثی بکنیم راجع کار بزنیم. از نظر فکری یکی از رگه های اصلی بحث کمونیست کارگری، یکی از مسائلی که دریچه بود و بحث کمونیست کارگری، بحث ارزیابی ما از کمونیسم از رویزیونیسم. و اگر تو باشه تو به حوالی کنگره دو بحث نیه که باید برنامه حزب رو بازسازی کرد، اونایی که جزو کمونیست ایران بودن میدون و تجدید نظر تو برنامه حزب برنامه دیگر بنویسیم دیگه به درد نمیخوره. تو توجه به برنامه حزب یه بند مهمش، بند رویزیونیسمش خیلی حساس بود. رویزیونیسم چی؟ اون چیزی که تو بحث ما با خصوص برجسته شد این بود که رویزیونیسم تا به حال جنبش چپ به عنوان ارتداد از نظریات، ارتداد از مکتب بهش نگریست. یکی که بگن رویزیونیست خصوصی میشه تجدید نظر کرده، ریوایز کرده. رویزیونیست کسی است که در یک به اصطلاح حرفایی، در یک احکامی که گویا حقیقت داره و صلبه و حقانیت داره و به یه معنی مقدسه تجدید نظر میکنه، ما به این رویزیونیست بعد رویزیونیست ها رو باید اینو بشکنیم، روسی، چینی، ترکروشتفی، فلان فلان رویزیونیست پوپولیستی، قرار هر کسی بخواست یه چیز بندی بگی یه رویزیونیست بشکنیم و این رویزیونیست رو محکوم کنیم به عنوان ارتداد از عقیده. و خود کلمه مرتد به مقدار زیاد تو جنبش کمونیستی به کار رفته. اگه فلانی مرتد، مرتد یعنی چی؟ یعنی دینه. ارتداد از عقیده رو بهش گفتن رویزیونیسم. اولین جایی که متوجه شدیم کمونیسم با این بحث فرق داره در تعبیر اون از رویزیونیسم، اگر این ارتداد از عقیده، سوالی که هست اینه که این عقیده چرا ارتداد پیدا میکنه از اون عقیده؟ چه منفعتی، چه منفعت واقعی پشت اون ارتداد از عقیده هست؟ فرقی که ما تو تعبیرمون داشتیم بود که ما از مقوله رویزیونیسم گذشتیم و رسیدیم به مقوله کمونیسم بورژوایی. گفتیم علیتی که در تئوری تجدید نظر میشه برای که منفعت اجتماعی رو ایجاب میکنه. اگه شما قرار بس فرض کنید تئوری تز دیکتاتوری پرولتاریا رو بذاری کنار، برای که اون تز به درد نمیخوره یا وجودش دستورتو میبنه، یه جنبشی، یه پدیده‌ای در جامعه باید باشه که اون تز و اون حکم احتیاجی بهش نداره یا احتیاج داره تغییرش بده، وگرنه چه لزومی داره یه روز روشن باشه بره بی خود بی جهت تو فلان تز مارکسی تجدید نظر کنه. متوجه شدن به کمونیسم، به اینکه این کمونیست ها کمونیسمی که در احکام مارکسیسم تجدید نظر میکنه به اون تجدید نظر احتیاج داره و در نتیجه به خاطر اینکه منفعت اجتماعی رو دنبال میکنه که اون حکم مزاحمت براش ایجاد میکنه با اون حکم سازگار نیست، این به نظر من گام بلندی بود برای ما. برای اینکه تازه ما رو به یه فصلی از تو کاپیتال از تو مانیفست، خب مانیفست رو که میخونی میبینی مارکس آخر سرش من میرسه، مارکس و انگلس میرسن به کمونیسم های غیر کارگری. سوسیالیسم های غیر کارگری، سوسیالیست ها و کمونیست ها، ادبیات سوسیالیستی و کمونیست ها. میره فودالی، سوسیالیسم فودالی رو بحث میکنه، نمیگه بهش تجدید نظر تو چیزی کرده، میگه سوسیالیسم براش پوششیست برای منفعت های فودالی. چرا؟ برای که میخواد بورژوازی رو باش بزنه و میخواد کارگرها رو جذب کنه، در نتیجه به نفع زحمت کشان حرف میزنه، ولی به خاطر که آریستوکراسی رو امام داره میگه قدیم بهتر بود، قدیم به تبادی یادت مجبور نبودی موت بگیری سر زمین نشسته بودی ارواح میومد بالاخره معلوم چی میخوری کجا میخوابی الان تو خون خیابون بلوی سرپناه نداری فرق تو ببین اون موقع امنیت اقتصادی دوره رعیت گرفته اینه داره میگه داره بورژوازی شامل سرمایه‌داری میکنه ولی هم سوسیالیسم و طبقات فرودست میزنه و از آزاد شدن اینا برای که اون قشر جدید هم داره میگه از فئودالیسم حرف میزنه از خصلت طبقاتی این سوسیالیسم حرف میزنه مارکس نه از تجدید و دروغ گفتنشون راجع به سوسیالیسم میگه اینا فئودالا یه قدم بعد میگه اینا خرد بورژوا سوسیالیسم خرد بورژوایی سوسیالیسم کسایی که حاشیه این تولید جدیدن یا دارن روزمره میشن یا دارن در حاشیه این آدمای جدیدی با نقش خرد بورژوا به وجود میاد اون برایشون سقوط به پرولتاریاست و ترسشون رو دارن پرولتاریا وقتی میخونیم اینا این حرفای شهرزادگی شهرزادهای خودمون حرفای خیلی شبیه چپ خودمون چپ اون موقع خودمون ترس از کاپیتالیسم ترس از نتایج مخرب کاپیتالیسم در زندگی بخشای حاشیه کمونیسم آلمانی که توصیف میکنه کمونیسم سوسیالیسم آلمانی یا سوسیالیسم واقعی میگه اینا انتلکتوئل هستن فرانسه رو به جای اینکه خود فرانسه بیاد اینجا فرانسه انقلاب و وضعیت صنعتی شورانجی رو آلمان عقب موندن عقایدش اومده اینا اینو گرفتن کردن ابزار توزیع حکومت مطلقه اون چیزی که تدای سوسیالیسم رو گرفتن کردنش تبدیل به حکومت خردمندانه ای که خودشون آره بعد تو هزاره جوری اسم مستبد بورژوا و خرد بورژوا توی کشور بخواست شد باید میره پای طبقه و بعد میگه سوسیالیسم کنسرواتیو یا سوسیالیسم بورژوا که میگن بورژوایی ها که میتونن نظامشون فقط با زور گفتن نمیتونه بدام پیدا کنه باید اصلاحاتش بکنه باید فقرا رو بدنه بهش برسن باید یه درجه رفاه اجتماعی باشه که این الان وقتی نگاه میکنی میبینیم این همین دنباله لیبر پارتی اینا سوسیالیسم کنسرواتیو یا بورژوایی قشنگ همون رگیسی که همراه با بورژوایی به دنیا میاد بود جدیده ولی مارکس مفصلش طبقاتی بودن این بعد ما نگاه کردیم به کسی خود رو گفتیم خوش شوروی باشه نورتر ولی کمونیسم کیه این؟ یه کمونیسمیه که نظراتش یه جوریه که ما بگیم با مارکس فرق میکنه ولی بالاخره کمونیسم کیه؟ نگاه میکنیم این کمونیسم یه قطب اقتصادی معینیه که میخواد که یه کشور معینی اقتصاد دولتی معین رو بچرخونه انباش کنه میخواد بر مبنای کمونیسمش حمایت افشار فرودست خودش و افشار فرودست بین‌المللی در مقابل اردوگاه مقابلش که از نظر تکنیکی برش برتره از نظر نظامی برش برتره داشته باشه و میخواد برای این مبنا تو کشورهای بوزه نفوذ طرف چوب را چرخش بده مارکس رو برای میخواد که من توی موزامبیک بزنم امور پرتغالی و آمریکایی بشه اگه اونو بده مارکس هم اگر نداره مارکس رو برای میخواد که کارگر روسی فکر کنه که دستاورد خوبی داشته و بمونه سر تولیدش با اینکه معاشش پایینه با اینکه اون وزیر کار شرایط داشته مارکس رو برای اداره اون رو جامعه و برای برقراری اون قطع بشه کمونیسم چینی فز سه جهان ارتداد نیست داره صحبت میکنه ما آقا ما یه قطب جدید هستیم لطفا کشورهای متفرقه بیان دور ما جمع بشن از شما جلو دو تای دیگه حمایت میشن داره اینو میگه تز سه جهان ارتدادی از مارکسیسم نیست تز سه جهان تز خود طرفه راجع به اینکه یک قطب جدید مدعی چپ کمونیست شروع شده لطفا از کشورهای نفتی جهان تقاضا میکنه به واجه بنا مراجعه فرمان ما با ما اتلاف جلو دو فرمانی که یکی از دیگری بدتر و هر دو از دیگری بدتر این فرمولاش بود جلو دو ابرمدن سوم خودش رو که تازه هم دعواش شده با قبلی تازه روسا کارشناساش رو بردن سر مرز اینا رو بر میدن اقل مزاحم کسب و کارشون شدن تازه مونه ما و با مولوتوف اینا با هم خورده کمونیسم چینی به عنوان یه دیدگاه مستقل الان میشه تجدید نظری تو چیزی نیست اگه مرامان شما تجدید نظری شما قبلا فهمی که اینا تو این مکتب با ما شریک کرد ولی چیز دیگه میگن از نظری کسی از مریخ نگاه میکنه میگه اینا به هم میگن کمونیسم ولی اون این کار رو میخواد بکنه اونم این کار رو میخواد بکنه اولین مبانی بچه تمایز ما که از در بحث ریویژنیسم رفتیم توش این بود که کمونیسم بورژوایی برای توضیح کمونیسم کارگری اول باید محتوای طبقاتی متفاوت خودت رو با آرمانات و ایدئالات جامعه که میسازی با خودت مقابل روشن کرده باشی کمونیسم کارگری تفاوتش با کمونیسم های دیگه مکتبی نیست در درجه اول اجتماعی اگر تو بشه موقع بحث جنبش اجتماعی و غیره خیلی مطرح ما اومدیم به یه وارده کمونیسم کارگری در برابر کمونیسم غیر کارگری معاصر خودمون بشیم. عین کاری که مارکس کرد. نقل قولی که دوستمون خودم اینجا علامت گذاشتم که براتون بخونم. از انگلیس می‌پرسن، انگلیس چرا اسم کمونیسم رو انتخاب کردی؟ چرا اسم کمونیسم رو انتخاب کردی برای جنبش تو؟ من اینو نقل قول رو پیدا کنم براتون. میگه که ما نمیتونستیم اسمشو بذاریم مانیفست سوسیالیست. در سال 1847 دو جور آدم به خودشون میگفتن سوسیالیست. کسایی بودن که طرفدارای سیستم‌های اوتوپیک مختلف بودن، به خصوص اوینی‌ها در انگلستان و پوریه‌ایست‌ها در فرانسه. همه‌شون به سکتای کوچیکی تبدیل شدن که به تدریج داشتن از بین می‌رفتن. از طرف دیگه انواع اقسام حکیم باشی های اجتماعی که نسخه هایی برای شفای جامعه هم داشتن به این منبر فرق می کردن داشتیم که بیرون جنبش کارگری بودن. اونا همشون همه اینا فرقشون که بیرون لیبر موفمنت بودن. اینا همشون بخش های از طبقات تحصیل کرده بودن. اما یه بخشی از طبقه کارگر که بازسازی رادیکال و ریشه جامعه رو طلب می کرد و معتقد بود که فقط انقلاب سیاسی برای کافی نیست، اسم خودشون رو کمونیست گذاشته بودن. خیلی زمخ بود، این جریان هنوز زمخ بود، غریزی بود و خیلی خام بود. ولی به اندازه کافی قوی بود برای اینکه دو جور مکتب کمونیسم اوتوپیک رو شکل بده فعلا در فرانسه، اسم طرفدارای کابل و در آلمان وایتینگر شکل بده. سوسیالیست در 1847 بورژوازی رو، جنبش بورژوازی رو نشون میداد. کمونیسم جنبش طبقه کارگر رو نشون میداد و ما اسم مانیفست کمونیسم گذاشتیم. داره میگه من اسم سوسیالیست کارگری زمان خودم رو گذاشتم رو کتاب. این بیانیه سوسیالیست کارگری، سوسیالیست دیگه هم هست، کارگری نیست. من مال سوسیالیسم کارگری، مال اون طبقه رو به عبورجی که بازسازی رادیکال رو از ریشه جامعه رو میخواد و میدونه میگه انقلاب سیاسی برای این کار کافی نیست، باید انقلاب اجتماعی بکنن. اسم اون جنبش که بود، همونایی که میدیدیم هستن، این بخش از خود طبقه کارگر اسم خودش رو میشه کمونیست و با چیز بدون هیچ مکسی اسم خودشون رو، اسم از اونجایی که معتقد بودیم آزادی طبقه کارگر دست خودشون میبوسه، اسم مانیفست رو گوشی مانیفست رو بوسه. این بحث کمونیسم کارگری هم برای ما دقیقا همین. اگه مارکس زنده بود، اگه الان میومد میدید که کمونیسمی که اونا یه موقع به عنوان تفکیک کننده کارگر از بورژوا گذاشتن اسمش رو مانیفست، الان خودش دیگه این تفکیک رو صورت نمیده، 11 سال پیش صورت نمیداد. کمونیسم چینی هست، روسی هست، اوروکمونیسم هست، کمونیسم اما از آلبانیایی هست و غیره. وقت مارکس هم انگلیس هم شده میگوزن خوالا بینش که ببینیم کارگرها به این کمونیسم خودشون الان چی میگه. متاسفانه کارگرها الان این میادن هیچ چیزی به اون کمونیسم خودشون نمیگه. جذب این اردوگاهان یا زیر دست سوسیال دموکراسی اتحادیه. هیچون کمونیسم خام و غریزی کارگر هیچ اسمی رو خودش نذاشته. الان ما اومدیم این کارو کردیم. ما گفتیم این مارکس کمونیسم کارگر. اون کمونیسمی الان که بین خودش از نظر اجتماعی جنبشی با کمونیسم های دیگه ای که از فرق میذاره بهش میگن کمونیسم کارگری. اجتماعی جنبشی به چه معنی؟ به این معنی که اهداف اجتماعی متفاوتی رو دنبال میکنه و بخش اجتماعی متفاوت رو سازه. برای همین دلیل ساده. اگه شما یه جنبشی دارید که رو دوش بخش اجتماعی متفاوتی قرار ساخته بشه و اهداف اجتماعی متفاوتی رو قرار متحقق بکنه، شما جنبش متفاوتی دارید. همین هم باید بشه. کمونیسم کارگری یه جنبش متفاوت است از کمونیسم واقعا. من اینجا میرسم به مهمترین نکته بحث اون، به صفت کمونیسم کارگر در بحث اون. این کلمه کارگر رو چرا ما استفاده میکنیم؟ من اگه بتونم این بحث رو با آخر برسونم این آخرش رو میدم به سمت چرا ما این کارگر استفاده میکنیم؟ یه دلیل سادش هم بوده گفتم اینه که جنبش های طبقات دیگه جنبش طبقه کارگر نیستن. مارکسیسم تئوری انقلاب کارگری، ولی مارکسیسم به چه ظرفیتی داره کارگر رو تو این تئوریش به کار میبره؟ آیا مارکسیسم از سر مستضعف پناهیش ایدئولوژی کارگریه. آیا به خاطر اینکه کارگرها بیشترین آدمای تحت استثمار جامعه هستن؟ آیا به خاطر اینکه کارگرها بیشتر از همه استثمار میشن؟ حتی به خاطر هیچ کدوم اینا نیست که مارکسیسم کارگر مرکز توجهش و مرکز توجهش، به خاطر تغییرش از کاپیتالیسمه که کارگر مرکز توجهش. اگه شما طرفدار مستضعف باشید، مستضعف زیاد، مطمئن باشید زن پابرهنه ای که تو اکوادور داره بوز میچینه، وزنش از کارگر کارخونه فورد یا دو دبنام دگنام پرچی هست بدتره، به بیماری های بیشتری دچار میشه، گشنگی و بیشتری میکشه و زودتر میمیره و کمتر تلویزیون نگاه میکنه، کمتر تو خیابون میره. اگه به خاطر دفاع از محرومی، اگه شما از حکیم باشی های هستید که باید سلسله نوشتارو برای رعایت برای نجات اخشار ستم دیده و باید میدون، خب آدم بدبختر از کارگر زیاد. مارس به خاطر نگاه به مشقات کارگر نیست که تز انقلاب کارگری رو میاره، به کارگر تو مارکسیسم مطرحه، به خاطر تبیینش از جهان معاصر و جامعه کاپیتالیستی و جایگاه کارگر تو جامعه معاصر. واضحه که اگه کارگر جامعه رو داشته باشه ولی آرمانه انسانی شخصی مارکس رو ارضا نکنه، خب طرف اون رو نمیره، اوبجکتیو تحلیلش میکنه و میره. ولی وقتی مارکس متوجه میشه این پدیده دیگه جالبه، آخریشه، این آخرین مرحله که میشه آدم رو استثمار کرد، بنابراین آخرین استثمار شونده میتونه دست به نقاله آزادی کل بشر باشه. از کل این تاریخ طبقاتی اونجاست که ما این پدیده باشکوه داریم که اسمش مارکسیسم. اگه جزئی بود در کدوم از این مبادرات، نه اون باشکوه میشد، نه ایشون معروف میشد، نه من و شما میاد بخونیم. مارکس به خاطر جایگاه کارگر تو جامعه کاپیتالیستی، جایگاه عینی کارگر تو واقعیت جهان معاصر هست که توریشون بنا میکنه به کارگر، نه به خاطر اینکه کارگر با معرفت‌تره یا خلاقه انقلابی تره یا بیشتر میفهمه یا کشتر از همه زرک میکشه یا انسان‌تره یا هر چی که شما فکر کنید، نه به خاطر اینکه انسان‌های بهتر برگزیدگار رو پیدا کرده. اینطور نیست که مثل این کسی که نمی‌کنه سرخپوستا میرن بهش و سفیدپوستا میرن جهنم. کارگر گویا مارکس کارگر رو به عنوان یک ملت کشف کرد، کارگر برای مارکس یک ملت یا نژاد است، این نژاد کارگرها اینا هست جهان ها. قوم یهود به خودش میگه نژاد برتر، قوم برگزیده آلمانی به خودش میگه نژاد برتر. گویا ما این مارکس رو داریم که به جای اینکه ملی تقسیم کنه یا نژادی تقسیم کنه، شغلی تقسیم کرده و گفته کارگرها هستن بخش برتر جهان. مارکس اینو نمیگه، مارکس اصلا اینو نمیگه. جالبه تو یکی از این نوشته های نامه های انگلس به مارکس از آلمان که برای منم یه خود تکون درده بود، باشم موافق نیستم ولی هم بیام چه جوری طرف به کارگر نگاه میکنم، مارکس انگلس میگه که تو این شهر اینجا قتل و جنایت زیاد شده، قتل و جنایت و دزدی زیاد شده، نشوندنده رشد پرولتاریا در این کشور. الان خودشون رسده قتل و جنایت نشون میده ولی به زودی به صورت مبارزه کمونیستی نشون میده. این نامه انگلس به مارکس، میتونم میرم براتون بخونم. طرف اوبژکتیو داره به این پدیده نگاه میکنه، نه به عنوانه که میگه کارگرها با وجود اومدن تو خیابون ملا شدن، ناراحتن، زور ما میبینن، زورشون به کی میرسه، میرن خونه رو خالی میکنن. این قش، این لایه، این قشی که تو شهر به وجود اومده باعث شده که شهر شلوغ بشه. قبلا دوره فئودالی اینجا پشه پر نمیزده بود، الان تو خیابون آدما رو میزنن، جیبه که خالی میکنه. میگه این علامت پیدایش صنعت و پیدایش کارگر. ولی بعدا این اعتراض خودشو به صورت چیز نشون میده، کمی که به صورت ماشین شکنی هم میتونه اعتراض خودشو نشون بده. کارگر برای اینا یه پدیده دیگه است و اون کارگرگرایی که بعدا ناجی جامعه بشریه رو من اینجا تعریف میکنم بعدا چه زاویه بشه با من. من میخوام بعدا برمیگردم سر دیدگاهی که کارگر رو به صورت دیدگاه شمارشهری به کارگر و محبت شمارشهری به کارگر، محبت بورژوایی به کارگر چجوری تو یه حرکت های سطح پنجی و کارگر کارگری خودشون شروع میده، اونو بعدا میرسم بهش. من الان میخوام راجع به این صحبت کنم که خود مارکس اثباتا کارگر تو تئوریش و تو فلسفه چه جایی داره. این هم باز توی جلد 6 خواهد اومد، چون خیلی شد عینا بحثی است که 11 سال پیش توی اون سمینار صحبت کرد. ببینید تو فلسفه، از فلسفه مارکس حرف بزن. مارکس فلسفه میگه مارکس ماتریالیست. ماتریالیست معمولا به کسی میگه که میگه جهان مادی مقدم بر جهان ذهنی و اصطلاح فکر تابعی است از عینیت رو منعکس میکنه. جهان مادی واقعیه، ماده واقعیه. خب من هر کی دیگه ماتریالیست. مثلا مارکس اینطور ماتریالیست، ماتریالیسم اینطوری نیست. اتفاقا مارکس ایراد میگیره به ماتریالیسم قبل از خودش و به خصوص تو تزش به فورما که ماتریالیسم تو اینطوریه، جهان عینی هست اونجا تو اون لایه تغییر هست، جهان ذهنی میبر هست داره اینو منعکس میکنه، میگه دنیا اینطوری نیست، میگه دنیا حاصل پراتیکه، عنصری که داره منعکس میکنه هم عنصری است که داره تغییرش میده، میگه تو اینجا یک باغات رو میبینی، قبلا کاخای چیزای دیگه رو صحرا رو می‌بینی، قبلا باغات انگور رومی بوده، یه دو اومدن روش اینا ساختن رفتن، داره میگه جهان تغییر میکنه. پراتیک برای مارکس اساس واقعیت عینیه، مارکس براش تغییر پراتیک جزء خود عینیت، در چه مارکس قبول نمیکنه که ذهن واقعا منعکس میکنه، قبول نمیکنه اون عینیت رو ذهن منعکس میکنه، میگه تغییرش هم میده و عنصر پراتیک رو میاره واسه اونطور. پراتیک برای مارکس پراتیک اشیاء نیست، پراتیک انساناست، جامعه از همون اول و فعالیت بشری از همون اول توی تو جهان عینی مهرش رو زده. شما نمیتونید چیزی رو منعکس کنید که مهر بشر رو بر خودش نبینید. جهان عینی به قول تو فضا کائنات هست، ولی مارکس میگه شما وقتی راجع به عینیت و حقیقت عینی حرف میزنی باید در نظر بگیری بخشی از این پدیده پراتیک انسانی و پراتیک اجتماعی. مارکس اجتماع رو چجوری تعریف میکنه؟ اجتماع اگه برید بکنید از بحث اقتصاد به پروسه تولیدی بنا میکنه، روش تقسیم کار رو توضیح میده، از تقسیم کار به طبقات میرسه، از به مناسبات ملکی میرسه به طبقات. برای مارکس جامعه همیشه طبقاتی بوده، جامعه همیشه با متابولیسم اقتصادی و بر مبنای متابولیسم طبقاتیش تعریف میشه. طبقه بخشی از نگرش مارکس به جامعه است که برای جهان عینیه و طبقه بخشی از عنصر فعال مارکس که برای تغییر معنی داره. مارکس کاپیتالیسم رو تعریف میکنه، اول همین سرانه که این جامعه یه جوری شده که این طبقات رو بارده. شما کاپیتال رو بخونید بعد از حدود 50-60 ساله میرسید به کارگر. ایدئولوژی آلمانی رو بخونید بعد از 20 ساله میرسید به کارگر. تزای فورباخ رو میخونید بعد از چند سال میرسید به عنصر فعاله و بعد میرسید به کارگر. بخاطر این کارگر تو جهان عینی معاصر ماست، جهانی که مارکس قراره تغییرش بده، کارگر جزء لایتجازای اون عینیت و جزء لایتجازای تغییرش. کارگر برای مارکس یه سری آدم نیستن، کارگر برای مارکس قبل از هر چیز موقعیت ویژه‌ای است که انسان درش گیر کرده، کسی است که نه صاحب وسایل تولید شده که بتونه برای خودش کار کنه، نونش از زمین در بیاره، درسته؟ صاحب وسایل تولید نیست، نه به زمین وابسته است، آزاده که بره بگرده ببینه کجا میتونه ازش کار بکشه، دستمزد میگیره و کار میکنه. کسی که نیروی کارش مجبوره و آزاده بکشه. قبل از کارگر رعیت اگه میباز شهر ارباب میفرستاد بیارنش، اجازه نداشت از زمین بره بیرون، چون تو این آقا که روستاییان میتونه مثلا حالای سرم برن یه جا دیگه زندگی کن، تو جز عوام جمعی اون به اصطلاح خانه فودال یا اون استیتی هستی که توش هستی و همه آدم ها حسابشون چوب خردشون هست. کندن آدم ها از زمین، تبدیل کردنشون به آدم های بی زمینی و بدون حق بر زمینی که بتونن کار کنن اختراع سرمایه‌داری بوده. مارکس برایش این جالبه، یه سری آدم به وجود اومدن که وقتی میخواد موفق بشه نمیگه زمین میخوام، دیگه نه بگه زمین میخوام، چون اون اگه میخواست موفق بشه زندگیشو به بوده بخشه آزاد بشه، بعد میگه من زمین میخوام، زمین بدی مال خودم باشه، کسی دیگه هم برای کار آزاد نمیشه. ولی این آدم جدید، این عنصر جدید تو جامعه وقتی میخواد آزاد بشه باید بگه نباید کسی شرایطی وجود داشته باشه درش که کسی درش وسایل تولید و جون و انحصار باش در اون باشه، دیگران مجبور شدن برای اون کار کنن تا بتونن باهاش، این وضعیت رو باید تغییر بده. برمیگرده به یه بازسازی رادیکال و ریشه‌ای جامعه، کارگر موقعیت عینیش ایجاب میکنه اگه بخواد رها بشه، اگه فقط نخواد گذاش بده، اگه بخواد رها بشه، رهایی کارگر که امر خودش است ایجاب میکنه که اون مناسبات معین از بین بره، یعنی مالکیت بورژوایی لغو بشه. اینه برای مارکس جایگاه کارگر، برایش اون پدیده اجتماعی است که میتونه واقعیت عینی امروز دنیا رو در جهتی که مارکس سعی میکنه رهایی بشر رو داره به اصطلاح به دار بیاره و رسالتش هم این میدونه، میکنه گریزی نداره از اینکه برای مبارزه بکنه. تو جامعه ای که مارکس پیشبینی میکنه کارگر همون اول سر هست، نه به عنوان کارگر، به عنوان کسی که اون جامعه رو احتیاج داره. همین الان من این جامعه رو گفتم که درش مالکیت خصوصی لغو شده و وسایل تولید اجتماعی مال همه است، مال همه کسایی که اونجا زندگی میکنن. آیا کسبه همچو آرمانی رو هم میکنن با خودشون؟ آیا دهقانان همچو آرمانی رو هم میکنن با خودشون؟ آیا نجیب زاده ها اشراف همچو کاری میکنن؟ آیا زنان فی نفسه برای رهاییشون نیاز دارن که مناسبات ملکی برمیاد؟ فی نفسه میگم، نه به طور عملی، ممکنه مجبور باشه این کارو کنه. زنان برای برابر شدنشون با مردا نیاز دارن که کار مزدی لغو بشه. زنان نیاز ندارن، ممکنه جامعه بهشون تعمیل کنه. این تنهای اولیه. پس فی نفسه آیا برده برای اینکه آزاد بشه نیاز داره کار مزدی هم لغو بشه؟ نه. مرد آزاد بشه، آزاد شه. این آدم به خصوص، این رشته به خصوص که ماش میگه تولید مدرن هم داره ملی می تولیدش میکنه، آزادیش با آزادی جامعه به طور کلی گره میکنه. نه اینکه خود کارگره من آزاد میشه که فهم میکنه من آزاد بشم این برای آزاد نشم بزن دارم آزاد. مارکسیسم نیست. مارکسیسم میگه بابا چاره نداره، اگه بزنه کافیه بزنه زیر مزد بگیری خودش داده باشه زیر همه جور استثمار. هر اخلاقی رسوایی بکنه نکنه، سر میز بلد باشه چیزی غذا بخوره، بلد نباشه زبان خارجی حرف بزنه، حرف بزنه. این آدم اگه بخواد آزاد بشه مجبور همه رو با هم آزاد کنه، یعنی خود به خود جنبشش میفته جلوی جنبش جامعه. و عملا هم میبینیم که اینطور شد. عملا هم میبینیم که جنبش کارگری تو هر کشور در طول کل غرب تداعی میشه برای همه اقشار، با بهبود اوضاع به نفع اقشار فرودست و کسایی که زوری بهشون گفته شد. انقدر قضیه جدیه و اینقدر این موقعیت این یک کارگر بروز ناپذیره که اتحادیه کارگری هم نمیتونه دست راستی از آب در بیاره. راستری اتحادیه کارگری چپ مرکز میفتد جامعه بورژوایی. حتی اگه مارگارت تاچر تشکیلش بده سه روز بعد که میره سراغش مجبور به زمان پیام همبستگی بده یا از فلان کشور برطرف بکنه. به خاطر موقعیت این یک کارگر نمیتونه فکر کنه که منی که کار میکنم باید برابر بشم، باید هزار یه جور ظلم افتاد. اگه این رابطه به جا بمونه واقعی هم باش میمونه. چرا میتونید مزد بگیری داشته باشید و کار خانگی نداشته باشید به معنی که با کار بی مزد بخشی از جامعه باشید؟ چرا نمیتونید مزد بگیری داشته باشید؟ مزد بگیری که نفر 30 سال کار میکنه بدون اینکه برای خودش ستونی از بها ایجاد کرده باشه، هر روز با بریم کار کنه، هر روز کار میکنی برای اینکه بتونی روز بعد بری کار کنی، اون روز گذرونده باشه. نمیتونه جامعه اینطوری باشه و فرض کنید تعلیم و تربیت برنامه آزاداندیشی باشه، دیسیپلین و خفه کردن بچه بده فلان جزء تعلیم و تربیت داره، شما جامعه رو دارید تربیت میکنی برای همچین وضعیتی تمکین. نمیتونی کار جامعه کار موزی داشته باشه، ارتش نداشته باشه، یا زندان نداشته باشه، و دادگاه نداشته باشه. نمیتونه جامعه کار موزی داشته باشه و راسیسم نداشته باشه. لیکن اجزایی که این کار موزی رو برقرار نگرده باشه، کارگر مقدرات مبارزش جوش خورده به چیزا. برای مارکس حالا من اینجا خیلی خلاصه ازش گذاشتم چون نوشته هاش هست و میاد. برای مارکس تو سطح فلسفی کارگر وارد بحث توری میشه. اینطوری نیست که مارکس یکی از همون حکیم باشی های آزادی خواهی که میخواد جامعه رو شفا بده میگرده ببینه کدوم این طبقات اقشار به درد این به اصطلاح تحول میخورن، دوم بگه شما خواهش کنم به تو سنده. مارکس اول آزادی خواه نبود و بعد کارگر رو پیدا کنه. مارکس مواجه شده با اینکه عنصر آزادی خواهی توی جامعه میتونه کارگر بشه. مارکس کارگر رو پیدا نکرده، کارگر به عنوان تو تئوری مارکس تنها علاج آزادی ظاهر میشه. و این فرق داره برابری با کسایی که از موضع به اصطلاح سوسیالیسم دلسوز به حال اهالی، سوسیالیسم مستضعف‌پناه یا از موضع طبقه فرودست پناهی سوسیالیسم رو تعبیر می‌کنه. برای مارکسیسم کارگر اگه میلیاردر هم باشه که اون سوسیالیسم ممکنه کارگرا فاسد شدن، یخچال دارن، تلویزیون دارن، قربان رو از کرد بردیم. برای مارکسیسم مهم نیست کارگره 5 تا یخچال داشته، 3 تا ماشین داشته باشه، قربان رو از شرط بندی کنه. بالاخره اگه این آدم بخواد آزاد بشه و جنبش برای آزادیشو داره نشون میده، همینجا میگه مانیفست می‌کشه، با همه اون یخچال تلویزیونش بعد ما کار مدیر از بین میره. پس بگوش سوسیالیسم مستضعف پناه به مستضعف احتیاج داره. مارکسیسم کارگر احتیاج نداره که کارگر بمونه براش، ولی اون بابا اینقدر احتیاج داره که حتی حکومت بعدش میگه آزادی برای خلق و سرکوب برای ضد خلق. اگه تو آدم آزاد کردی خب بذاره بشریت هر چی بزنه، حتی تو جامعه بعدیش کارگر باید باشه، وگرنه ایشون انقلابی نیست. اگه تو جامعه بعدیش یه با دستای پینه مسته که از دوره قبل به جا مونده به عنوان کارگر لوگوشو نگیرن، ایشون نمیتونه بتونه بده که سوسیالیست بود. تو جامعه من داره همه اموال و خوشبختی رو بده حالا به اینا و یه عده رو انتقام چیز بوده. همه عقاید مذهبی است که میگم تو ریشه بشر هست و تو سوسیالیسم خودشو تعمیر کرد. کمونیسم برای مارکس هیچ رگه مذهبی نداره. کارگر جاش اینجاست. بذارید بگم کارگر جاش چی نیست. ما اینو تو اون بحث قبلی نگفتم. بذارید بگم کارگر چی نیست تو مارکس. کارگر تو مارکسیسم تقدیس نمیشه. توی مباحثاتی که اواخر صورت گرفت به خاطر اون جدایی چند از حدود یه سال پیش چیزای جالبی نوشته شد. یکی نوشته بود این بحثای کمونیست کار خود طرف از دوستان تکریم و تمجید کنندگان قدیمی بحثای کمونیست کارگری که نامه‌هاش از تهران من دادم. یکی بحثای کمونیست کارگری برای ما که برای ما کارگر خودشم کارگر هستم تو کارگرا مثلا برای کارگرا که چیز تازه درنشو خودشون میدونن به اعتبار کارگر بودنشون این برای روشنفکرا خوب کارگر کسی است که از پیش میدونه مارکس چی گفته میدونه اشکال خروشچف چیه میدونه تئوری سوسیالیسم ملی چیه میدونه فورباخ چیه چون کارگره میدونه یه جور تقدس کارگره که دیگه کارگر برای موقع احتیاجی به هیچی نداره چون کارگری تو میدونی. یا یکی دیگه از نواخر این کتابی دوست دیگه قدیمه دیگه همون نوشته گفته که داستایوفسکی میگوید هر کس خدا نداشته باشه لیگر اخلاقی نداره. اگه خدا آدم مسئله داره که چه سبب داستایوفسکی نقل بکنه چون همه طلبای حوزه فیزیکی یا همه بچه ها انجمن اسلامی آدم میگه همه مذهبی ها میگه که اگه خدا نداری اخلاق نداره. اون داستایوفسکی میگه که بگه داستایوفسکی رو خون داستش. ولی من میگم کارگر این چنین اگه کسی کارگر نداشته باشه اخلاق نداره. من اگه کارگر کارخونه زمزم باشم یا خودروسازی یا هرچی ببینم یکی اومده تو کانتین ولی پولا بردم هم رومیز باشه یکی اومده میگه تو همه چی میدونی احتیاجی به چی نداری و من خدا جای خدا رو برام تو گیز من اول دستم بزنم پولم و کلیدم هم ده مواظب میشم که این بعدش چجوری میخواد جیه رو برم بزن چون این شارلاتانیزم سیاسی چه رفتی مارسیز داری کارگر احتیاجی نداره چی بدونه انقدر هم درستی کافیه بگی کارگر تو زوب بشه مبارزه دلان هم نیست که جامعه دارن دو هم کارگر که تو میگی بوق نمیدن به این زورش به جایی نمیرسه شیش ماه هم کارگر که تو میگی بوق نگرفته مطا تو دنیای کوچیک اون به خدا تبدیل شد به علم تبدیل شده به آخرین محک اخلاق تبدیل شده گفتم من کارگر باشم یکی این دنیا رو بزنه بزنه واقعا میگم این یکی از این پدر سوخته هاییست که قراره جمله بعدی شو باید بشنم و معمولا یه ماهوشته که میدونی با آدم میدونی معمولا یه ماهوشته سابقه که میاد اون تمام عشقشو به خلق و دهقانان فقیر میذاره روی سفره تو چین هم دهقان فقیر میرم میگفت به نقاشی میگفت خیلی بعد نقاشی کردی تو نقاشی بردی میگی من فیلم شو دیدم که دهقان فقیر میبردن که نقاشا رو مورد انتقاد قرار بدن تو انقلاب فرنگی این اونجور مستضعف پناهیه دروغه برای اگر کارگر واقعی باشه جنبش کارگر خودش این تصور رو نداره از خودش که همه چی میدونه دست مارکسیست رو گرفته برده کارخونه میگه کار ندارم بچه کجا دیگه برو اینجا این حرفا جالبه واسه بچه کارخونه ما بزن نه فقط معتقد نیست خودش از پیش همه چی میدونه دنبال جواب محدودیت های سیاسیش میگرده دنبال میگرده چه نمیتونم اتحادیه سازمان بدم جواب این بچه آخون داره چی بدم و یه مکتبی هست که کارگرگرایی رو تبدیل کرده به تملق‌گویی به طبقه کارگر و تبدیل کردن کارگر به صنف. کارگر صنف نیست، کارگر ملت نیست، کارگر نژاد نیست که تو تقدسش رو بکنی و مقدسش بکنی و تملقش رو بیدی. کارگر یه قشر وضعی اجتماع به رسالت تاریخی بر مبنای موقعیت اقتصادیش و به نظر من تلقی صنفی از کارگر کسی که میگه بیانیه آزادی بشر رو میده و میگه فقط کارگر امضا بکنن کسی که این کار میکنه به نظر من نمیتونه بورژوا نباشه مهم نیست خودش دقیقا تو دیدگاه مهم نیست خودش قبلا کجا کاری هر کسی رو داخل کار میکنه بخصوص الان تو این جامعه دیگه همه دارن اینجوری کار میکنه این که 25 سال پیش شما توی کارخونه تو ایران کار کردی مبنای این میشه که نوشته ای که یه روشنفکر نوشته رو تو خودش هم نمیذاری امضا کنه کیان تو به کی حق دارم بیاد این جلسه؟ کارگر این در دست پی نورسته دارم اینا اتهامات است که به کمونیسم زده شده و دقیقا همین هست تب فراموش کردن اون جمله دومی که گفتم برای تو مبنای کمونیسم کارگری کارگر نمیتونه آزاد بشه مگر اینکه همه رو آزاد بکنه مبنای کارگر بشریته مبنای انقلاب کارگری آزادی بشریته و مبنای مارکسیسم آزادی بشریته. وقتی کارگر انقلاب میکنه دقیقا داره همین پدیده رو تغییر میده که یه عده کارگرن، یه عده نیستن، یه عده مجبورن کار کنن، یه عده مجبور نیستن کار کنن، داره اینو عوض میکنه. و درست تو عوض کردنش خبر یادم بندازی که آقا پنج سال از انقلاب گذشته و شما الان مثلا دست ها پینوسته نیست و اجازه شرکت تو انتخابات نداری. و این دیدگاهی که ما داریم از قدیم این حرفا به کتش نمیافته، ما از قدیم میدونیم که این حرفا جنبه بود. میخوام بگم این نمایندگی عقب موندگی کارگری به نظر من پیشرفت بورژوازی رو نشون میده. فکر نکنید دیدگاه عقب مونده پرولتری داره. هر دیدگاه عقب مونده پرولتری نماینده یه دیدگاه پیشرو بورژوایی است. کسی که میخواد کارگر رو سلف بکنه به نظر کسی است که نمیخواد طبقه باشه. اگه کارگر برای سلف باشه چقدر راحت میشه بورژوازی از الان تا ابد به کار خود ادامه بده، چون کارگر سلف فوقش یه دونه سندیکا درست میکنه دیگه. اگه تو بخوای کارگر بین خودش و اون نیروی عظیم بشریت منتظر آزادی که دنبال یکی میگردن زورش برسه به بورژوازی تا ازش خلاص بشه فاصله بندازی، توی که میخوای دیوار چین رو بکشی تو مبارزه کارگر در جامعه، به نظر من بدتری بورژواز یکی اصلا این که مارکس از ما خیلی بدتره. یه چیزایی تو این کتاب ها به این اخشار این بخش ها میگه ما جرات هم کنم الان به کسی بگیم، ولی به نظر من دیدگاه سلفی از کارگر به تبدیل کردن کارگر به یه ملت، به یه ملت به خون، به یه گروه، به کسانی که گروه خون معینی دارن هیچ خانایی با مارکسیسم نداره. مارکسیسم میگه پرولتر صنعتی، مارکسیسم صحبت این نیست که اگه به جای متشکر بگید دمت گرم یه قدم نزدیکتر شدی به پرولتاریا، مارکسیسم یه حرف نمیزنه. اصلا میگه چه کارگرایی که نشستن مانیفست میخونن، کارگرایی که دارن پیشروترین آوانگاردترین مجلات آلمان رو کارگرا میخوندن دوره اینا. اگه تو میخواستی یک نشریه آوانگارد و پیشرو فوق‌العاده مدرن فکری در بیاری امیدت این بود که تو معاصر کارگری آلمان شروع میکنن خوب. تصویر مارکس از کارگری مثل که یعنی این جناح یا این بخشی که هست این بخش از خیلی ضعیفه، منتها خاصیت من بگم کمونیسم کارگری باید مواظب باشه برای که تو یه قدم برتر تو بحث استراتژی، تو بحث انقلاب، تو بحث سازماندهی مبارزه طبقاتی، تو بحث وظایف حزب کارگری، تو بحث وظایف انقلاب سوسیالیستی، همه اینا دوباره میاد تو، همه اینا میاد تو و هر کدومش برای یه شکست اجتماعی کارگر کافی. کارگری که حاضر نیست پرچم رهایی زن رس بگیر، کارگری که حاضر نیست پرچم دفاع از حقوق کودک یا نقد مزاد اعدام در بندی کافی براش کارگری نیست. و بعد نگاه میکنیم میبینی که مطالبات که تای مانیفست مطرح میکنه چیه، و ما نگاه میکنیم ببینیم مارکسینا خواستار چه جور مبارزه طبقاتی هست، ما واقعا لنینینا چه کار کردن وقتی سر کار اومدن. وقتی سر کار اومدن تمام ادعای ارضی روسیه تزاری رو به کشورهای مجاورشون لغو نام کرد. میتونستم لغو نام نکنم دارم بگیرم تو دنام کرد بعد که زورشون بسیم لغو نام کرد و شریعت معین رو تحت ستم تو فلانجه مقاصر را باشد. اینا رو بعدا تو تمام ادامه ای بس بهش میرسیم وقت کنیم تمام رو که من خیلی سریع از افتی که بحث اومدنده تو جلسه بچه برگردیم سریع رو برای صحبت هم خیلی فشورده خلاصه بگم کمونیسم کارگری یه تفاوت اجتماعی داره با کمونیسم غیر کارگری، اون یکی جنبش اجتماعی طبقه است و یه تفاوت نظری داره با کمونیسم کارگری، کمونیسم های دیگه، اون یکی کمونیسمش برای رهایی باشه و این کاری میشه. تنها دیدگاهی که